الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اون اذان در اذن یمنا و اقامه در یسرا گذشت. دو تا روایت مرحوم آقای خویی آورده بود که این اضافه می کنیم که روایات دیگه هم داریم، منتون روایات به نحو کلی نیست، اونها فعل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را راجع به حسنین علیهم السلام بیان میکنن و بعضی ائمه دیگه، اون بزرگواران هم طبق همین معتبره سکونی عمل کردن. در روایاتی هست چند مورد که اون حضرات اذان گفتن در گوش راست مولود و اقامه گفتن در گوش چپش. این که مرحوم آقای خویونار نیاورده چون ضابطه کلی رو ندارم، اون که ضابطه کلی رو داره همین دوتا روایت هم. در این دو روایت هم مرحوم آقای خویی تخیری شد و ما مبناش عرض کردیم که متوقف بر اینه که دوتاشون احتمال تعیین نباشه. اگر احتمال تعیین بدیم هر دوتا لازمه، اخذ به دوتا ظاهر روایت میکنیم. گرچه بعضیا اضافه میخواییم بکنیم امروز، گرچه بعضیا احتمال تعیین هر دو را دادن که دو تا مستحب باشه، ولیکن در ذهن ما اطمینان به خلافه. نمیشه دو تا مستحب داشته باشیم، یکی اذان در یمنا اقامه در یسرا و دیگری اقامه در یمنا که روایت حفص بود. خیلی بعیده، ما اطمینان بر خلاف داریم. یه مستحبیه که عند المتشرع نیامده، اصلا مجتهدین فتوا ندادن، ائمه ما عمل نکردن، که ائمه ما عمل نکردن فقط طبق معتبره عمل کردن، به ذهن میزنه ما یقین داریم ها، ولی دیگه لاقلش اطمینان داریم که دوتا مستحب نیستن. احتمال این که دوتا مستحب داشته باشیم به ظاهر دوتا روایت عمل کنیم، این خیلی بعیده. اگرچه بعض علما احتمال دادن، خب گیر کردن، دیدن ظاهرش تعارض داره، یه چیزی گفتن، گفتنم احتمال، ولی در مقام فتوا هم صاحب جواهر هم فتوا نمیده به تعین، با اینکه احتمال را گفته. نه، دو تا مستحب داشته باشیم، دو تا مستحب تعینی، اطمینان به خلاف لزان و بد میرسه به جمع آقای خویی که نتیجهش تخییره، و یا این که بگیم اون جمع عرفیت نداره، نتیجهش تقدیم روایت معتبره سکونی هم. این تتمه بود برای بحث قبلی. اعراضم قبول آله نام اعراضم. و اما مسئله فعلی ما راجع به اذان گفتن در گوش کسی که 40 روز گوش نخورده است، ما بالمناسبه وارد بحث شدیم حول اللحم، گوش وارد بحث گوش شدیم. بله، عرض کردیم که ظاهر روایات همینه که ترغیب کردن ما را به خوردن گوشت گوسفند، اونم همون زعنش، گوسفندش نبوزش. اون روایات لحم طیر را نمیگیرد، در اون روایات داره اللحم ینبت اللحم مناسبت لحم ینبت اللحم همی گوشت قرمزه که با گوشت ما تناسب داره. مناسبت و روایات که میگه برو بخر اگر پولم نداری قرض کن، متعارف گوشت انعام را میخریدن نه که مرغ را بخرن جوجه را بخرن. اینا عرضم خصوصا که روایت هم داریم مذمت شده از گوشت مرغ، خنازیر و تیر مذمت شده، راجب ماهی هم بله، ولو مقتضای آیه شریفه متاع للناس، ولی اونم زیادش گفتن نه یذیب البدن. منحصرن روایات لحم، همین لحم به اصطلاح گوسفند را بیان میکنه، نه لحم طیر را نه لحم سمک را، به این ترغیب شده در روایات ما. اونم باز میگیم لحم رعن، این که بعضی ها تخیل کردن، حالا علم جدید آمده گفته که لحم گوساله بهترین لحمه، علم جدید آمده این را گفته و بعضی از متدینین ما میخواستن معجزه درست کنن، گفتن بی خود نیست، در آیه قرآن هم داریم که بله مهمان حضرت ابراهیم شدن و بله یک بله که فرمود که چی نه و عجل نه و عجل نزیب که گوشت گوساله برای اونا آوردن، عجل گوساله را میگن، عجل نزید مشوی حنیز بله حنیز آوردن، این پس معلومشی بهتری نه. خب اینا حرفای نادرستیه، نه فعل ابراهیم شاد بید از اون همون در دست راست بوده دیگه، همون را آوردن. این فعل در اصول ما بحث کردیم، فعل ساکت روشن نیست. این همه روایت لحم زن را ترغیب میکنه، وقت ما بگیم که چون حضرت ابراهیم برای اونها گوشت گوساله نر اون هم کم سن و سال آورده، پس اون مرغوبون الیه شارع حرف غلطیه. نه روایات اگرم علم ثابت کرده باشد که گوشت گوساله بهترینه، سلام نوسلام، این دلیل نمیشه که پس شرع مقدسم ترغیب کرده به همون، این دلیل نمیشه. چرا؟ ترغیب باید به امر عقلایی باشه. گوشت گوساله نر اونم فحل ندیده با او خصوصیات کجا مردم میتونن پیدا بکنن؟ شما در یه روستا برو نگاه کن، قدیما شهرهاشون مثل روستای الان یا ادمن بوده، دو تا سه تا گوساله نمیتونی پیدا بکنی، ولی در هر خانه چند تا گوسفند هست. شریعت امر عقلایی رو ترغیب میکنه. خود شریعت فرمود جوجه مرغی که خودت دون بهش بدی نره کثافات را بخوره خیلی عالیه، ولی کجا میشه پیدا کن؟ بیکار نیستن مردم که بیان جوجه را کنترلش بکنن. ترغیب باید به امر متعارف باشه. این که گوشت گوساله بهترین گوشته، حضرت ابراهیم هم برای مهماناش آورده، اون دلیل نمیشه که شارع مقدس هم به همون ترغیب کرده. ترغیب به امر عقلایی، باید یه چیزی در دسترس باشه بتونن مردم رو امتثال بکنن. گوشت گوساله کجا اینجور گوساله ای؟ شما الان در قم هم به چرخی اینطور گوشت گوساله ای در قصابی‌ها گوشت گاو میفروشن نه پیدا نمی‌کنی. گاو چند ساله را میکشن، یک گوساله کوچولوی اونجوری را کسی نمیکشه. نه اونجا ترغیب نکردم، یه مثال آوردم اتفاقا. ترغیب فقط به لحمیه که مال گوسفنده، که فرمود اگرم پول نداری جا داره که قرض بکنی، بعد بری گوش بخری، قوت پیدا کنی، عقلت درست کار کنه، بعد قرض ادا کنی. آره دیم، حالا اون 40 روزم نداشت، 40 روز، حالا 40 روز، خب بگذاریم. اما اصل بحث ما رو کار نداریم، اونا بحثای جانبی بود که کلام حول اللحم بود. و اما اصل بحث ما، مرحوم سید فرمود که اگر 40 روز گوش نخورد، یستحب الاذان در اذن این شخصی که 40 روز گوش نخورده. این منصوص روایت بیش از یکیه، روایت معتبره داریم، روایت هشام، که در روایت هشام اینجور بود، عرضم خدمتتون، روایت هشام فرمود که اللحم ینبت اللحم و من ترک و 40 یوماً سا خلقه و من سا خلقه فعزنو فی اذنهی. حجت برش تمامه که مستحب اذان در گوشش بگوید. اصل استحباب حجت برش تمامه که مرحوم سید فرمود که و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم 40 یوماً. این تمامه. بله؟ چی تعلیله؟ نه، حالا اون ادامهشه. در ادامهش فرموده که این مختص نیست به کسی که بدخل گوش نخورده. و کذا کل من سا خلقه، هر که بد اخلاقه، میبینی عصبیه، از چکش عصبانیه، نمیدونم از زنش عصبانیه، از همسایهش سیئ الخلق شده دیگه، مناشه مختلفی، کمپولی مثلا، بله، بد اخلاقش کرده. سید فرموده اینم مستحبه. این به چه دلیل؟ یکی همین روایت هشام. در روایت هشام است که من ترکه 40 یوماً سا خلقه، بد اخلاق میشه. اینم سا خلقه، نه سا خلقه. شریعت به خلق کار داره، به خلق کار نداره. خلق در جون مخواباش مهم خلقه، لعلا خلق عظیم. خصوصا که در بعض روایاتش هم داره که عقلش خراب میشه، اختلال پیدا میکنه اخلاقش. در یک روایت اخلاق داره، در یک روایت عقل داره. نه، این واضحه، کسی که مذاق شریعت رو بدانه اینا رو درست میخونه. خلقون میخونه، خلقون میخونه. خب سا خلقش، خلقش بد میشه، گوش نخوری خلقت بد میشه، چه رابطه ای داره؟ گفتیم دنبال بکنید، شاید ریشش پیدا بکنید. ولی به ذهن میزنه که مثلا خلقش بد میشه، اعصابش ضعیف میشه دیگه، 40 روز آدم گوش نخوره، منبت لحم نداره دیگه، گوشته که قوت بدن، گوشته که قوت، چیز قوت بدن نخورده، اخلاقش بد شده. گیاهخواری که یک چیزی بعضی ها مطرح کردن، طبق روایات ما نه، گیاهخواری جایگزین گوشت خوری نمیشه. گوش با گوشت نه، اللحم ینبت اللحم، لا الفاکهه. بله، گذشته این که عملی شدنی نیست. اصلا شما فرض بکن که همین حبوبات و اینها جایگزین گوش میشه، پراتونیش نمیدونم کذا کذا، ولی عملی شدنی نیست. اون که در دست ده، میل طبعه، انسان ها به سوش کشش پیدا می کنن، جای امتصال دارن، همین گوشخاری هست. شریعت به گوشخاری ترغیب کرده. شما اگر هزار دلیلم بیاری که گیاهان بهتر از گوشتن، میگیم به درد ما نمیخوره، بهتره. مگر باید همتران به بهتر، بابا یه مساله دیگه ای رو شریعت در نظر گرفته، سخته. الان این قدم تبلیغ میکنن، نمیدونم فلان حبوبات اینقدر پروتئین داره، چی داره، کی میره دنبالش؟ باورشون نمیشه، باورشون میشه در دسترس نیست، امکانات نیست. امکانات باشه گوش راحت‌تره، لذیذتره، راحت‌تره، فقط پول لازم داره، مشکلش اینه. بله علف خورده، ولی بنا شد دیگه یکی از چیزها انقلاب باشه. شما انقلاب پیدا، استعاله پیدا کرده. خب مرحوم سید فرمود که هر کسی که سا خلق و هر که بد اخلاق شده، ظاهر سیه همینه، سیه شام اینجوریه که من ترک و اربعین یومن سا خلقش، خلقش بد میشه. و من سا خلقو یک کبرایی رو بیان کرده. من سا خلقو، یک برای که اونوی منطق میخوان درس بگن، از جایی که صغرا کبرا تو خود روایت آمده اینه، کسی که 40 روز روش نخورد سا خلقو، و کل من سا، و من سا، من سا کل، من سا خلقو فعزنو فی اذنی. از آن بگید ظاهرش تطبیق کبرا بر صغرایه. لذا فرمایش سید که فرموده هر که بد اخلاق شد تو گوشش از آن بگید، تمام حجت برش تمامه. حالا یه از آن چه تأثیراتی داره؟ ما دنبال تأثیراتش نیستیم ها، اصلش تعبده، ولی به ذهنم میزنه که نه، تأثیر تکمینی داره. کسی که بد اخلاق شده از آن تو گوش بگید برای که اخلاقش خوب بشه، به ذهن میزنه، یه تأثیری داره. اما چجور تأثیر داره ما نمیدونم. ذکر خدا تو گوش ممکنه که تأثیر، نه که ممکنه، ظاهر حجت همینه که مؤثره. ما به یک ماورا طبیعی قائلیم، ما قائلیم اعتقانه که قائل معتقدین، غیر از این ظاهر دنیا یه چیزای دیگه هم هست، نه که اصلشون هاست. اینه که نه قبول میکنیم. بله دیگه، هر کسی قاعده کلی داده دیگه. گذشته که نه دوتا، نه نه، یه مستحبه، یک مستحبه، کسی که تعدی کرده موضوع را کلی قرار ده، کل من اصابه تطبیق کرده بر کسی که 40 روز گوش نخوره. خب یه روایت دیگه هم داریم غیر از این که تطبیق این کبرایه، در روایت واسطی هم که ضعیف السنده، ولیکن در روایت واسطی هم به نحو مطلق فرموده که هر کس خلقش بد شد در گوش راستش از آن بگویید. اون روایت واسطی را اگر بخوانید اونم خوبه. خب روایت واسطی هم اینجوره مؤید اینه دیگه، کافی از سعیه شام کافی. خب حالا که میخوان از آن بگن، در کدام گوشش از آن بگن؟ سید فرموده ول اولا ان یکون فی اذنه الیمنا، اولا اینه، بهتر اینه. روایت اطلاق داشت، گفت از آن بگید، از آن بگید در گوشش، نداشت که کدام گوش. ولی اولا گوش راسته، منشأش چون در جای دیگر که از آن را شریعت فرموده که در مولود باشه در گوشش گفته، در گوش راست گفته، مثل از آن مال گوشه راسته. اگر نگیم اصل شبه انصراف داره، اصلش وقتی میگن در گوشش اذان بگو، راست نیاز به قرینه نداره، همین خودش بسه، از راست شروع میشه دیگه همه چیز. بله؟ روایت ضعیفه دیگه، اما روایت واسطیه دیگه. نه روایت حفظ روایتش یمنا نداره. حفظ که مال چی بود؟ یمنا مال مولود بود که. خب روایت واسطی داره من. خب منشه اولای سید یکی همین که بگیم مثلا شبه انصراف داره، جاهای دیگه اذانم به اصطلاح در یمنا گفته شده، و یکی هم روایت واسطی که ضعیف السنده اون هم اذن یمنا داره. لذا اولا که هست ول اولا ان یکون فی اذن الیمنا اولویت داره دیگه، همین مقدار برای اولویت کافیه دیگه. بدنش حالا خلقو و بدنو معید همینه که جایی که میه سا خلقو خلقوه اونم یکی از معیدات. خب ولاولا ان یکون فی اذن الیمنا شبهه انصراف نظائر روات واسطی، اگر نگیم از اولا هم بالاتره بعید نیست، اولاش یقینیه، بعید نیست بگیم نه مستحب به در اذن یمنا. در ادامه فرموده که منحصر به انسان نیست. و کذب دابه ازا ساء خلقها، دابه هم اگر بد اخلاق شد بریم از آن در گوشش بگیم خلقش تغییر میکنه. این منشأ چیه؟ این منشأ روایت ابی حفصه. در روایت ابی حفص بود ازا ساء خلق احدکم من انسانن او دابتن، اینم معید همونه که خلقه، ازا سا خلق احدکم من انسان او دابتن فعزنو فی اذنه الاذان کله، بریدونم تو گوش اذان بگید. منتها چون روایت ابی حفص مشتمل بر بعض مجاهله سندش ناتمامه. بله. و کذب دابه معلومه، مرحوم سید میگه مستحبه، شاید دنبال اولایه، ولی اولا ان یکون فی اذن الیمنا. و کذب دابه یعنی اولا اینه که در گوش دابه هم اذان رو بگویه، نه که مستحبه. ما میگیم اولایه، ما هم که تسامح در ادله سنن قبول نداریم میگیم اولایه. سید که تسامح رو قبول داره در همه اینو باید بگیم مستحبه. چون احتمال دیگه. خب بگذاریم. مرحوم سید فرموده ثم ان الاذان قسمان، اذان الاعلام و اذان الصلاه. ما اذان اعلام را دیگه بحث کردیم، اینجا بحث نمی کنیم. اذان صلات هم که روایاتش خوندیم، فقط اون که اینجا بحث می کنیم فرقای این هاست. و یشترط فی اذان صلات کل اقامه قصد القربه. دو تا فرق آورده مرحوم سید. یشترط فی اذان صلات کل اقامه قصد القربه. خب یه بحث اصولیه که اگر شک کردیم فعلی عبادیه یا توسلیه، مقتضای قاعده چیز؟ مرحوم آخوند گفت که مقتضای قاعده وجوب احتیاطه. در مقابل و وجهشم این بود که میگفت چون تقییده امر به قصد القربه محاله، تقیید که محال شد اطلاقم مجال نداره، به اطلاق خطابات گفت نمیشه تمسک بکنیم. اگر گفتن فعزنو نمیشه بگیم مطلقه، سواء قصدت القرب املا. اصالت البراعم گفت مجال نداره به خاطر اینکه قصد قربت شرعی نیست. نتیجه شک در فراق داریم، بعد العلم بالاشتغال عقل دیگه احتیاط. این مبنای آخون بود. در مقابل مثل آقای خویی فرمودن که نه، اخذ قصد قربت ممکنه. تمسک میکنن به اطلاقات. فعزنو فرمده از آن بگو در گوش راستش اطلاق دارم. چه ارزم بخیر، عزنو للصلات اطلاق داره. مع قصد الغربه او بلا قصد الغربه، اینا اصالت و توسلیه هستن، اطلاق داره دیگه. لا اطلاقش مقتضای اطلاق ادلهی که تشریع میکنه از آن را، تشریع میکنه اقامه را، مقتضای اطلاقش اینه که قصد قربت شرط نیست. و اگر کسی باز در اطلاق اشکال کرد، گفت نه اینا از این حیث در مقام بیان نبودن، یا اصلا گفت تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم ملکه از استحال تقیید، اینجا هم استحاله دارد، استحال الاطلاق، تمسک به اطلاق را ممنوع کرد، نوبت میشه به اصل عملی. مرحوم آقای خوی میگه مقتضای اصل عملی براءت در جای خودش ها. در علم اصول ایشون اصالت و توسلیه شده هم به اطلاق لفظی و هم به اصل عملی. به چه بیان؟ در اصل عملی فرموده که شک تقید اون عمل مطلوب به قصد قربت ممکنه. وقتی ممکن شد شک داریم که آیا مقید شده یا نه. رفع ما لا یعلمون میگه که مقید نشده. مرحوم آقای خویی در اصول اصالت و توسلیه است، هم به مقتضای دلیل اجتهادی و هم مقتضای دلیل فقاهتی. اونجا مطلب رو تمام کرده. اینجا که آمده فرموده در محل کلام، حالا در محل کلام فرموده که اگر شک بکنیم اذان و اقامه توسلی هم یا تعبدی، مقتضای اطلاق ادله توسلیت هم. تا اینجاش تمام. مقتضای اطلاق ادله توسلیت هم. مطابق علم اصول صحبت کرده. اما اگر گفتیم اطلاق نداره به جهت من الجهاد، اگر ما اطلاق را منکر شدیم، فرموده که باز توسلیت از حکم میکنیم به توسلی بودن. چرا؟ استصحاب، شک داریم که جعل کرده استحباب را برای وضوی مقید به قصد قربت، شک داریم در این جعل دیگه، نمیدونیم جعل کرده استحباب را برای مطلق الوضو، مطلق الاذان، یا برای اذان به قصد قربت. گفته استصحاب مقتضاش اینه که جعل نکرده است استحباب را برای اذان به قصد قربت. در متن تنقیح با استصحاب مطلب را تمام کرده. این فرمایشش خلاف اونی که در اصول فرموده. در اصول در بحث اقل و اکثر، چون بحث ما اقل و اکثر، الان شک داریم استحباب مال اذان مطلق اقل یا استحباب مال اذان به قصد قربه اکثر. در بحث اقل و اکثر مرحوم آقای خویی فرموده استصحابا با هم تعارض میکنن، یا وجوب را جعل کرده برای نماز مع سوره اکثر، یا وجوب را جعل کرده برای نماز لا به شرط از سوره اقل. اونجا گفته استصحاب عدم جعل وجوب برای اقل معارضه با استصحاب عدم وجوب برای اکثر. اینه که اینجا آمده استصحاب عدم استحباب اکثر را ادعا کرده خلاف اونی که در اقل و اکثر گفته. یعنی مقررم ملتفت شده، مقررم گفته در باب اقل و اکثر شما استصحاب ندارید، استصحاب ها با هم تعارض میکنن. آقای خویی در اقل و اکثر پناه برده به براءت، فرموده که شک داریم آیا سوره واجبه در نماز یا نه، شک داریم نماز مع سوره واجبه یا نه، گفته براءت میگه اکثر واجب نیست. خب نگی آقا خب این براءت معارض با براءت اقله، گفته در اقل براءت جاری نیست، براءت که یقینی باید بیاری چون براءت نداره، اقل توسعه داره. اصلا اگر اقل واجب نکنه که زیق میشه مثلا. گفته که براءت از وجوب اکثر جاری میکنیم، ولا یعارضه براءت از وجوب اقل، چون در اقل در اقل براءت از وجوب مجال نداره. اینا در اصول گفته. اینجا که رسیده گفته که براءت اینجا مجال نداره. در محل بحث ما اگر شک کردیم اذان مستحبه یا اذان به قصد قربت، گفته لا مجال للبراءه. چرا؟ گفته که براءت یا عقلیه، که اینجا مجال نداره، براءت عقلی مال واجباته، قبح قابل بیان، مال الزامیاته. در مستحبات من یقین دارم عقاب ندارم، اصل نمیخواد، یقین داری عقاب نداری، مستحبه. لا مجال للبراءات العقلیه ولا مجال للبراءات الشرعیه. چرا؟ چون براءات شرعیه امتنانیه، برای رفع کلفته، مختص به واجباته. در مستحبات خود شارع گفته میتونی ترک کنی دیگه، رفعه نمیخوایم دیگه، رفعه ما لا یعلمون در مستحبات مجال نداره. اینه که در دو نقطه در بحث تطبیقی که فقه ها در دو نقطه خلاف اون را گفته که در اصول فرموده. حالا عرض میکنم، نقطه اولا اونی که اول گفتیم در اصول گفته استصحاب مجال نداره، اینجا گفته استصحاب مجال داره. در نقطه دوم گفته اینجا براءت مجال نداره، در اصول گفته مجال داره. تمامش کنم، در اصول یه بحثیه که آیا در مستحبات جای براءت هست یا نه، یه تنبیهی اونجا. اونجا مستحبات را دو قسم کردن، گفتن مستحبات نفسی و شرطی. در نفسی ها مجالی برای براءت نیست، رفع کلفت نداره، شک داری که آیا دعای عند رؤیت الهلال مستحب یا نه، براءت نداره، مستحبات براءت نداره چون کلفتی نداره. اما در شرطی ها گفتن شرطی ها لبش به لزوم برمیگرده. شرطی در مستحب ها اگر شک کردی که آیا استحباب فرض بفرماید قرائت قرآن مشروط به طهارت، یعنی برای قرائت قرآن خواستی مستحب را عمل کنی باید طهارت داشته باشی، معناش باید دیگه. آیا در نماز مستحب تو معنینه شرط یا نه؟ یعنی اگر که خواستی نماز مستحب را امتثال کنی باید تو معنینه داشته باشی، مستحبه ولی شرط لزومیه، شرطیه. اونجا گفتن جای براءت هست. براءت در ذات مستحبات نیست، نه در شرایط مستحبات. شرایط مستحبات یک نوع الزام آوره. گفتن جای براءت هست. محل کلام ما از این قسمه، آیا استحباب اذان مشروط به قصد قربت یا نه؟ باید برای امتثالش قصد قربت بکنم یا نه؟ براءت میگه نه، این شرطش نیست. در اصول مرحوم آقای خویی براءت را در مستحبات به لحاظ شرایطشان جاری دانسته، اینجا غفلت کرده، گفته اینجا مجالی برای براءت نیست. نه، اینجا مجال برای براءت هست. تحصل، اگر اطلاق را قبول کردیم مقتضای اطلاق توسلیت هست، اگر اطلاق را قبول نکردیم لاشکال ثبوتی او اثباتی. آقای خویم ممکنه اینجا بگه اطلاق نداره چون در مقام بیان نیست. نوبت به اصل عملی رسید، لا مجال برای استصحاب، که آقای خویی فرنده استصحاب مجال داره، ولی البراءت مجالون، که آقای خویی گفته براءت مجال نداره. نه، ما نه در استصحابش فرمایشون قبول داریم، این خلاف مبانی خودش است، و نه در براءتش. میگه مقتضی البراءه عدم تقید اذان به قصد القربه، این اصل اولیه. خب ما اگر خواسته باشیم یه چیزی را بگیم قربیه، برخلاف اصل اولیه. اصل اولیه اجتهادی یا فقاهتی، دلیل نیاز داره. آیا ما در مقام دلیلی داریم بر قصد قربت ام لا؟ اما اذان الاعلام، نه ما دلیلی نداریم، بلکه به ذهن میزنه اعلام دیگه قصد قربت میخواد شد، مردم بفهمن قصد قربت، به ذهن میزنه اصلا از آن اعلام، برای اعلام بفهمن، نه برای که ای عبادت کنه، عبادت میخواد شد مردم رو خبردار کن. از آن اعلام قصد قربت شرط نیست چون دلیل نداریم. اما از آن صلات، اقامه صلات، آیا دلیل داریم یا نه؟ مرحوم سید فرموده اذان و صلات و اقامه صلات شرطش قربی بودن. اذان را باید قربت الله بیاری تا مستحب را انجام داده باشی. اقامه را اگر بگی اذان بگن صدای خوبی دارم، مردم به به چه چه بکنن، عجب اذانی، آخر بگن طیب الله انفاسک، این به مستحب عمل نشده. اینو ملاحظه کنید. تتمه کلام فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد.